بر ره گل افشاندمت آمدی، بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق پرکشان، تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پایش. زندگیست رویای زیبایش، پرکشان تا بینشانهایش گفتمت افتاده در پایش. زندگیش رویای زیبایش، آهسته پرسیدمت خواندمت بر ره گل افشاندمت آمدی، بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت.
سلامت را نمی خواهم پاسخ گفت، سرها در گریبان است.
آری گلم دلم حرمت نگهدار، که این اشک‌ها خون‌های عمر رفته من است. سرگذشت کسی که هیچ کس نبود و همیشه
دم غروب میان حضور خسته اشیا، نگاه منتظری حجم وقت را میدید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود.
نگاه کن هنوز آن بلند دور، آن سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور، کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.
گاهی یادمون میره چهرها و صداهایی که روزی جوونی انرژی و عمرشون رو وقف ما کردند، سالها روی صحنه رفتند، جلوی دوربین ایستادند، پشت میکروفون رادیو نشستند تا آرامش و آگاهی رو مهمون خونه های ما کنند، نایابند. هنرمندان پیشکسوت سرمایه های فرهنگی جامعه ما هستند. دیروز رسانه رادیو یکی از صداهای نجیب و ناب و نایاب خودش را از دست داد، صدایی که در طول تاریخ مانا و ماندگاره. استاد بهروز رضوی، اما فقط یک صدای رادیویی نبود. او یک هنرمند به واقع بی همتا بود. ترانه می نوشت، نقاشی می کرد. حضور و اثر چشمگیر در عرصه فرهنگ و ادب داشت. قلمی توانا داشت. نوازنده بود و خواننده، که شما فقط صدای او رو به عنوان گوینده رادیو میشنیدید. در عرصه آموزش گویندگی و بیان با متانت مثال زدنی با هنرجوها برخورد میکرد. کم حرف میزد، اما دریای از واژگان بود. او استاد بود، اما صمیمی و دلسوز، مهربون و همراه. اونقدر جوان مرد بود که در اجرای رادیویی خطاهای حرفه‌ای ما رو به گردن می گرفت. طی سالها دوستی و همکاری با استاد بهروز رضوی، به جرأت اعلام می کنم که از او بسیار آموختم، هم در کار و حرفه و هم در اخلاق و مرام و انسانیت. به خانواده و دوستدارانش تسلیت میگم، اگرچه هنوز باور ندارم. بهروز جان، اما میدونم همیشه هستی، چرا که من معتقدم کسی که اثری از خودش باقی میگذاره نامی راست. یادت همیشه با منه استاد، رفیق، مرد بزرگ و مهربون. اجازه بدید با صدای خودش خاطره بازی کنیم.
من بهروز رضوی یا محمد رضا رضوی نیا هستم. دهه سال 1326 در شهر یزد به دنیا آمدم و تحصیلاتم تا کلاس دوم ابتدایی در یزد بودم و بعد به تهران اومدم و ادامه تحصیل و زندگیم در تهران. آشنایی با رادیو در دوره من خیلی مشکل نبود. ما تنها رسانه‌ای که در اختیار داشتیم رادیو بود و این رادیو شب تا صبح تو خونه‌ها تنین انداز بود و هر کسی به ذوق خودش قسمت‌هایی و بخش‌هایی از برنامه رو دنبال می‌کرد. من از همون کودکی بخشای موسیقی رو در نیم هایی که معمولاً یک و نیم، سه و نیم، چار و نیم یه نیم ساعتی برنامه موسیقی بود که با دو خواننده برگزار می شد. گاهی هم از مثلا آقای بنان نیم ساعت پخش می شد. این آشنایی و دلبستگی من به رادیو بود. بعد نمایش های رادیو،
ما الحرفه تهیه کننده، صدا بردار، گوینده، دوستان میدونن، خود شما میدونید که با هم شوخی میکنیم، خنده ها داریم. یک مورد هم این است که گاهی همدیگر سر کار میذاریم. یادش بخیر آقای مانی، دوست بسیار عزیز من و تهیه کننده واقعا خوب رادیو، سالایی که با هم برنامه زنده داشتیم در اوائل انقلاب، خب من وقتی شعری نمیخوندم خیلی با حس و حال میخوندم. این گاهی میکروفون میداد تو، وقتی چراغ روشن میشه شما میدونید در اینکه گوینده باید صحبت کنه، میکروفون باز، فقط میکروفون رو باز کردن ولی نه صداش رو، فقط کلید چراغش رو. من هم بر اساس عادت شروع کردم به خرج احساسات بسیاری و خوندن شعری گویا از مرحوم اخوان. وسط های برنامه دیدم صدا بردار رو تهیه کننده قاه قاه دارم میخوندم، فهمیدم چه بلایی سر من آوردن. بعد میکروفون رو گرفت و خودش با من صحبت کرد که آره دیدی فیلمت کردیم اینا. خیلی وقتی که بار دوم میکروفون دادن، که این دفعه میکروفون داده بودن، این دفعه من شروع کردم به نمایش احساساتی که دارم میخونم و فقط لب های مانی و صدا بردار به دست و پا افتادن که چرا صدا نمیاد، چرا ارتباط قطع شده. منم دست بردار نبودم، همچنان با خیلی شور و هیجان بیشتر گاگوداری دستم به میز میخوردم و وقتی که خوب اینا ناراحت شدن و نگران شدن موسیقی رو رفتم بالا، گفتم حالا این دفعه من گوشتم شما رو سر کار. خب این خاطره مدت ها زبون داده بچه‌ها بود توی رادیو و یاد همه دوستانمون بخیر. خب نوازندگان بسیاری هم اینجا میان. ما رو عادتی که هر وقت صدای ساز در میاد زمزمه شروع میکنیم، زمزمه ای رو من شروع کردم که باز دوستان شروع کردم به ضبط کردنش. گمان میکنم این نوار در دسترس باشه. اگر هست من خواهش کنم اینو بذارید. من شنوندگان از قبل از شما پوزش میطلبم، ببخشید با این صدای ناهنجار، ولی یه خود حالا هوایی به اصطلاح پشت میکروفون مثل پشت دوربین هم این پشت میکروفونه. این حالا هوایی هم برحال انشالله که برای شما جالب بوده باشه.
گرچه از دست من حال پریشان دارم، مکنم درک غم عشق تو تا جان دارم. آی خدای من، سرچه باشد که از اون دل نتوانم برداشت، من که در سر هوس صحبت جانان دارم. کرد به سوی منو گفت تو کدامی که چطور خسته فراوان دارم. ماجرای دل من دیده به مردم بنمون، زان شکایت همه از دیده گریان دارم. جان همان
صدای بهروز رضوی رو شنیدیم. استاد بهروز رضوی، استاد همه بچه های رادیو و صدای آشنای مردم ایران. خدمتون عرض بکنم که ما یه بخشی داشتیم در راه شب که شرح منطق طیر عطار رو از زبان دکتر مرتضی رزاق‌پور استاد ادبیات فارسی دانشگاه میشنیدیم و تقدیم شما میکردیم. حالا بنابر شرایطی که پیش آمد و خودتون میدونید، یه وقفه‌ای در کار افتاد و امشب جهت مرور و یادآوری یه قسمت ویژه با صدای دکتر رزاق‌پور رو تقدیمتون میکنیم و از هفته آینده البته شرح منطق الطیر طبق روال قبل تقدیم شما خواهد شد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و بزرگوار. مدت این مثنوی تأخیر شد، فرصتی بایست تا خون شیر شد. این برنامه بنا به دلایلی که بر کسی پوشیده نیست، مدتی دچار تأخیر و درنگی نسبتاً طولانی شد. پیش از اینکه ادامه داستان منطق الطیر رو در خدمت شما باشم، میخوام که از این فرصت استفاده بکنم و نکاتی چند رو با شما شنوندگان محترم و فرهیخته در میون بگذارم. یکی این که چرا تهیه کنندگان این برنامه تمام تلاش و همت خودشون رو صرف ساختن و ادامه دادن این برنامه می کنند؟ آیا در اعماق ذهن اونها هدفی و قصدی وجود داره یا نه صرفاً جهت پر کردن زمان برنامه و یا سرگرم کردن شنوندگان داستانی مثل منطق الطیر رو انتخاب کردند و در صدد توضیح و شرح و آشناسازی خوانندگان با این متن کهن فارسی بر اومدند؟ من دوست دارم در این فرصت اندک یک تعریف کوتاهی از ادبیات ارائه بکنم. تعاریف خوب زیادند، اما اینکه ادبیات چیه، در یک تعریف کلی میشه گفت که ادبیات هنریه که به وسیله کلمات زیبایی خلق میکنه. همونطوری که موسیقی از رهگذر ترکیب صداها و سکوت این زیبایی رو خلق میکنه، یا مجسمه سازی از طریق مصالحی مثل سنگ و گل و فلز و غیره یک اثر هنری رو خلق میکنه. نکته مهم اینه که تمام اینها در مقوله هنر میگنجند و هنر کارش خلق زیبایی. در میون تمام این هنرها ادبیات یک جایگاه ویژه‌ای داره، به خاطر اینکه میتونه محملی باشه برای اندیشه ورزی، برای بیان اندیشه ها و ارتباط های فکری بین گوینده و شنونده. برای همینه که این سوال اینجا مطرح میشه که آیا فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا و عطار و نظامی و دیگران صرفاً برای خلق زیبایی به ادبیات روی آوردند؟ تردیدی نیست که اولویت اصلی اونها خلق زیباییه. هدفشون اینه که ما با خوندن اون آثار لذت ببریم. اما این تنها هدف اونها نیست. اونها میخوان از طریق آثار خودشون اندیشهشون رو با ما در میون بگذارند. نکته مهم و بسیار مهم از منظر این حقیر اینه که این تجربیات یا این اندیشه که در سخن این بزرگان طرح میشه، یک اندیشه فردی نیست، یعنی یک تجربه ای نیست که در زندگی شخصی به دست آورده باشن و با ما در میون بگذارن. اگر اینطوری بود، فردوسی سالهای سال عمر خودش رو صرف پیدا کردن منابعی برای سرودن شاهنامه نمی کرد. سرزمین ایران یک سرزمینیه با قدمت هزاران ساله، یعنی ما هزاران ساله که در این عرصه جهان کشورداری کردیم، شهرداری کردیم، روابط دیپلماتیک داشتیم با کشورهای دیگه، جنگهای فراوانی داشتیم، اقتصادی بسیار پرفراز و نشیب داشتیم. حالا سوال اینجاست که این همه تجربیات در طی هزاره ها کجا رفته و کجا میشه دنبالش گشت؟ من تردیدی ندارم که یکی از مهمترین دغدغه های فردوسی که تا پایان عمرش رهاش نمی کرده همین بوده که ما وظیفه داریم که اساره تجربه نسل‌های گذشته رو به نسل‌های بعد منتقل بکنیم. برای همینه وقتی که میگه توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. حرف خودش نیست، حرف یک تمدنه. این تمدن به ما میگه که اگر میخوای در جهان قدرت بسیار پیدا بکنی، راهی جز دانش نداری. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. این اندیشه رو نباید محدود به زندگی فردی کرد. داره با جامعه سخن میگه، داره با نسل‌های گوناگون سخن میگه. یا وقتی یه بیاموز و بشنو زهر دانشی که یابی زهر دانشی رامشی، میخواد به یه سرزمین ایران باید مرکز تمام دانش‌های جهان باشه، چون هر دانشی یه گرهی رو از زندگی ما باز میکنه. اما متاسفانه ما صرفاً توجه کردیم به جنبه زیبایی شناختی ادبیات و به این فکر نیفتادیم که شاید اینها عصاره میراث و تجربه هزاران ساله ملت ماست، نیاکان ماست که داره منتقل میشه به نسل‌های بعد و باید چراغ راه آینده ما باشه. در جای دیگه فردوسی از زبان بهرام پادشاه ساسانی میگه که بهرام داره سخنرانی میکنه، داره بیانیه حکومت خودش رو با اطرافیانش مطرح میکنه، میگه باید چه جامعه‌ای بسازید. میگه که جامعه ایران باید جامعه شادی باشه. چو شادی بکاهد بکاهد روان، اگه شادی نباشه آدم ها دوچار روان نژندی میشند. خرد گرددن در میان ناتوان، و آدم ها اگر غمگین باشند، اگر پیوسته دچار غم و اندوه و اضطراب و استرس و غیره باشند، خردشون ناتوان میشه. چو شادی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. آیا این سخن سخن فردوسیه یا سخن یک ملت که داره از زبان فردوسی به نسلهای بعد منتقل میشه؟ اگر ما این حرفه ناصر خسرو رو جدی می گرفتیم، درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را، آیا نباید سفینه های فضایی امروز از این کشور برای فتح آسمان ها و کرات دیگه پرواز می کردند؟ و هزاران و هزاران نمونه از این عبارات، از این جملات که میراث گذشتگان ماست، به وسیله این بزرگان منتقل شده به دست ما رسیده. فقط ما صرفاً به جنبه زیبایی شناختی و سرگرمی بهشون نگاه کردیم، اونها رو جدی تلقی نکردیم. بنابراین وقتی داریم ساری مثل منطق و طیر عطار یا مولانا رو میخونیم، میخواییم انسانهای بهتری بشیم. عرفان ما، بسیاری از عناصر عرفانی ما میخوان از ما انسان بهتری، انسان والاتری، انسان فرهیخته تری بسازن، چون تا انسان ساخته بشه جامعه بیرونی سر و سامان پیدا نمیکنه. سخن در این زمینه بسیار. من در این فرصت باقی مونده خلاصه ای از داستان منطق و طیر رو برای شما عرض می کنم، تا اگر هستند شنوندگانی که فراموش کردند ماجرای شیخ سنان، ماجرای منطق و طیر چی شد، دوباره به یاد بیارن. ماجرا از اینجا آغاز شد که پرندگان برای پیدا کردن پادشاهی دور هم جمع شدند و نهایتاً هدهد به اونها پیشنهاد کرد که پادشاه ما سیمرغه و ما باید به سمت سیمرغ پرواز کنیم. هر یک از پرندگان بهانه‌ای آوردند و هدهد پاسخشون رو داد. یکی از دغدغه ها و خلجان های فکری پرندگان این بود که این راه بسیار سختیه. هدهد بهشون میگه هر چی هم سخت باشه ما باید این حرکت رو آغاز کنیم و ادامه بدیم. بعد داستان شیخ سنان رو براشون تعریف میکنه که در مسیر معرفت دچار چه مشکل وحشتناکی شد. شیخ سنان یک مرشد، یک پیریه که در شهر مکه در یک خانقاهی 400 تا مرید داره. چند شب پشت سر هم خواب میبینه که داره در روم یا آسیای صغیر بتی رو سجده میکنه.